ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عون لک فی النوام، کل هم و غم سینجلی، به عظمتك
یا الله،
یا الله،
یا الله،
به نبوتك،
به نبوتك،
یا محمد،
یا محمد، یا محمد،
به ولایتك یا علی،
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 یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی،
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی،
سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ،
تاریخ،
گنجینه ای از نکته های حکیمانه است.
حکیمیه،
حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه،
نگاهی به شخصیت‌ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که پای جلسات حکیمیه هستید و با همدیگه مرور میکنیم وقایع مهم تاریخی که در سالهای نخستین صدر اسلام اتفاق افتاده. تا سال 92 هجری قمری رو با همدیگه مرور کردیم که در سال 92 هجری قمری مهمترین اتفاقی که بهش پرداختیم فتح اندلس یا همون منطقه اسپانیا و پرتغال فعلی هست که نکاتی رو در این خصوص خدمت شما بیان کردم. در سال 93 و 94 هجری قمری اتفاق خاصی برای ذکر نشده، بیشتر همون بحث فتح اندلس و تثبیت حکومت در اندلس توسط طارق ابن عبدالعزیز هست. ولی در سال 95 هجری ما یک اتفاق بسیار تلخ رو شاهد هستیم. سال 95 هجری سال وقت شهادت امام سجاد علیه السلام هست که شهادت امام سجاد علیه السلام رو در 12 یا 25 محرم سال 95 هجری ذکر کردن. البته برخی از منابع تاریخی ما سال شهادت امام سجاد علیه السلام رو در سال 94 هم ذکر کردن، اما اونطوری که بیشتر معروف هست 12 یا 25 محرم سال 95 هجری قمری هست. امام علی ابن الحسین علیه السلام چهارمین امام شیعیان هستند، امام بزرگواری که منششون و روششون و استفاده از دعا برای هدایت مردم بود که انشاءالله توضیحاتی رو عرض خواهم کرد. امام علی ابن الحسین علیهم السلام، نام مبارکشون علی هست، معروف به علی اوسط بودن. بعضی از منابع ایشون رو علی اکبر هم نامگذاری کردن. لقب مبارکشون سجاد و زین العابدین بوده و حضرت در کربلای معلا حضور داشتن. از کنیه های حضرت زین العابدین علیه السلام به ابوالحسن همیشه اشاره کرد. حضرت سجاد علیه السلام در کربلا حضور داشتن. دوران امامت ایشون یک دوران 34 ساله بسیار مملو و از اتفاقات مهم و اتفاقات خاصیه. در 34 سال امامت امام سجاد علیه السلام که از روز 11 محرم سال 61 امامت ایشون آغاز میشه، امام علیه السلام واقعه کربلا رو دارن در عمر مبارکشون و قسمتی از امامتشون. اسارت رو که تلخترین اتفاق تاریخ هست بعد از عاشورا رو امام سجاد علیه السلام تجربه کردن، اسارتی که در کوفه و شام اون اتفاقات تلخ رو حضرت با چشم خودشون دیدن. واقعه حره مدینه رو امام علیه السلام شاهد بودن و در واقعه حره خانه امام سجاد علیه السلام مأمن و پناهگاه افرادی بود که از شر حکومت به اونجا پناه آورده بودند و طبق دستور یزیدی ها تمام اونهایی که در خانه امام سجاد علیه السلام ایمن شده بودند و وارد شده بودند همه اونها رو بهشون امان دادن. واقعه تخریب خانه کعبه رو امام سجاد علیه السلام داشتن. تشکیل حکومت آل زبیر رو داشتن که این حکومت حتی شبه حکومت آل زبیر وقایع تلخی رو برای امام سجاد علیه السلام ایجاد کردن، مزاحمت هایی رو برای امام سجاد علیه السلام ایجاد کردن. هر چند که آل زبیر در ابتدای کار برای اینکه بتونن حکومتی بر خودشون تشکیل بدن و اون شبه حکومت خودشون رو به عنوان یک شاخه خودمختار و یک خلافت خودمختار در خلافت دستگاه خلافت اموی تأسیس بکنن، در ابتدای امر با بحث یال سارت الحسین و بحث انتقامگی و خونخواهی از امام حسین علیه السلام وارد شدن، ولی خیلی دوام نیاورد این اتفاق و رفت به سمت تشکیل حکومت آل زبیر رو که سرانجامش رو هم که اطلاع دارید.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ.
حکیمیه،
نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
در دوران امامت امام سجاد علیه السلام حضرت نهضت توابین رو دارن، قیام مختار رو باهاش مواجه هستن و اتفاقاتی از این دست که در دوران امام سجاد علیه السلام خود نشون دادن و حضور امام سجاد علیه السلام رو ما در این وقایع پررنگ می‌بینیم. امام علیه السلام رو تولدشون رو 5 شعبان یا 15 جمادی الثانی سال 36 نقل کردن، البته تو بعضی از منابع تاریخی ما سال 37 و یا سال 38 هجری هم به عنوان سال تولد امام سجاد علیه السلام نقل شده. 5 شعبان یا 15 جمادی الثانی روز ولادت امام سجاد علیه السلام در منابع تاریخی ذکر شده. مادر بزرگوار ایشون شهربانو دختر یزگرد آخرین شاه ساسانی هستند که بعد از جنگ قادسیه و جنگ نهاوند که حکومت ساسانی کاملا مزمحل شد و از بین رفت، اسرای اونها رو که آورده بودن امیرالمومنین علی علیه السلام شهربانو رو ابتیاع میکنه و به عقد امام حسین علیه السلام در میاره و ثمره ازدواج امام حسین علیه السلام با امام سجاد ثمره ازدواج امام حسین علیه السلام با جناب شهربانو ولادت امام سجاد علیه السلام هست. یه نکته ای که هست اینجا باید عرض بکنم، امام سجاد علیه السلام داماد امام حسن مجتبی علیه السلام هم هست و فاطمه بنت حسن همسر امام سجاد علیه السلام هست و از امام باقر علیه السلام که فرزند امام سجاد هستند تمام ائمه خدا علیهم السلام هم حسنی هستند هم حسینی، یعنی جد مبارکشون هم امام حسن مجتبی خواهد بود و هم امام حسین علیهم السلام، و اون هم به خاطر اینکه خب همسر امام سجاد علیه السلام دختر امام حسن مجتبی علیه السلام بودن. به همین جهت هم وقتی در زیارت داریم خطاب به امام باقر علیه السلام میخواییم سلام بدیم، یکی از سلام ها اینه که از سلام علیکی ابن الحسن و الحسین، وجود مبارک امام باقر علیه السلام رو فرزند امام حسن و امام حسین معرفی میکنه. امام سجاد علیه السلام همونطوری که عرض کردم خدمتون نزدیک به 34 سال دوران امامتشون بود. در دوران امامت امام سجاد علیه السلام که مصادف با حکومت فرزندان عبدالملک ابن مروان و خود عبدالملک مروان و همینطور مصادف هستش با دوره از حکومت یزید ملعون، امام علیه السلام معروف هستش که جز بزرگترین گریه کنان تاریخ هستن. امام علیه السلام در این 34 سال دوران امامتشون مهمترین رویه و مهمترین روشی که دنبال میکردن این بود که واقعه کربلا رو زنده نگه دارند و برای زنده نگه داشتن واقعه کربلا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره امام حسین علیه السلام و بیان جنایت های فجیعی که در کربلا اتفاق افتاده بود، به هر بهانه‌ای که اتفاق می افتاد امام سجاد علیه السلام مشغول به گریه می شدن. امام علیه السلام آب می دیدن که برای نوزادی می خوان فراهم بکنن گریه می کردن، گهواره ای رو وقتی مشاهده می کردن که مادری داره این گهواره رو تکون می ده و برای فرزند نوزادش لالایی می خونه امام سجاد علیه السلام گریه می کردن. اگر رد می شدن از بعضی از مکانها در بعضی از بازارها امام علیه السلام مشاهده می کردن که خاک بر دهانم گوسفندی رو قربانی می کردن، امام سجاد علیه السلام می پرسیدن به او آب دادید یا آب ندادید، و حتی اون رو هم امام سجاد علیه السلام بهانه‌ای قرار می دادن برای یادآوری وقایع کربلای امام حسین علیه السلام و به نوعی برای ارسال پیام کربلای امام حسین علیه السلام. یکی دیگه از روش هایی که امام حسین علیه السلام یکی دیگه از روش هایی که سید الساجدین علیه السلام در دوران امامت خودشون داشتن این بود که امام سجاد علیه السلام برای هدایت مردم از بحث دعا و نیایش استفاده میکردن. سید الساجدین بیشترین سجده ها رو دارن، زین العابدین زینت عبادت کنندگان هستن، و به جهت همین که امام علیه السلام منششون بیان دعاهای خاص بوده، حضرت رو به عنوان زین العابدین دین یا امام سجاد هم معرفی میکنن. مهمترین دعاهایی که از وجود مبارک امام سجاد علیه السلام برای ما نقل شده دعای ابو حمزه سمالی یا سمالی هست، دعاهایی که در ماه مبارک رمضان قرائت میکنیم، دعاهایی که در ایام خاص قرائت میکنیم مثل مناجات خمسه عشره که در مفاتیح آمده، صحیفه سجادیه رو ما از امام سجاد علیه السلام داریم که بیش از 50 دعا از امام علیه السلام رو در اون نقل کردن و برای ویژگی های مختلف، برای شرایط مختلف، برای حالات مختلف از وجود مبارک امام سجاد علیه السلام دعاهای بسیاری نقل شده. حدود 170 شاگرد رو امام سجاد علیه السلام به همین ترتیب تربیت کردن و این شاگردان رو از طرف خودشون مأمور می‌کردن به اقصا نقاط جغرافیایی جهان اسلام برن و پیام کربلای امام حسین علیه السلام رو ابلاغ بکنن و نمایندگان امام علیه السلام باشند. امام علیه السلام یک رساله از حضرت نقل شده به نام رساله حقوق که بیش از 50 واقعه، 50 قطعه، 50 حق، بیش از 50 حق از حقوقی که به عهده انسان هست در روابط چهارگانه‌ای که داره، انسان در رابطه با خودش، انسان در رابطه با خدا، انسان در رابطه با هم نوعانش و انسان در رابطه با محیط پیرامونش، حقوقی به گردنش هست، وظایفی به گردنش هست که امام سجاد علیه السلام این حقوق رو در رساله حقوق با بیان بیش از 50 حق بیان و تبیین فرمودن. امام سجاد علیه السلام شخصیتی هستند که تمام منششون و تمام فعالیتشون به گونه‌ای بوده که افراد رو در مسیر بندگی خدا و عبودیت خدای تبارک و تعالی تربیت بکنن. و امام سجاد علیه السلام با اینکه به شدت برای امام حسین گریه می‌کردند و بیش از 30 سال برای سید الشهدا علیه السلام گریه کردند و ناله داشتند، باز امام سجاد علیه السلام به گریه برای امام حسین علیه السلام تنها اکتفا نکرده و به عنوان زین العابدین، سید الساجدین، نام مبارکشون برای ما مشخص هست. یعنی مهمترین رکنی که در زندگی هر انسان مهمه و انسان باید نسبت بهش توجه داشته باشه بندگی خدای تبارک و تعالی است. و حتی اشک و گریه برای امام حسین علیه السلام هم باید در مسیر بندگی خدا باشه. امام سجاد علیه السلام دعاهایی که مطرح کردن، این نکته رو عرض بکنم، خیلی قشنگ میتونیم به هر نیتی که داریم، به هر خواسته‌ای که داریم، به هر تمنایی که در محضر خدای تبارک و تعالی داریم، اون دعاش رو پیدا بکنیم از زبان امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه و سایر کتب ادعیه و با بیانی که امام سجاد علیه السلام آموزش میدن، با دعایی که امام سجاد علیه السلام آموزش میدن، ما همون خواستمون رو از خداوند بخوایم.
صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
حدیث سر ای در دل خاک ماه محجوب پدر، ای خوب تر از خوب تر از خوب پدر، ما منتظر پیام پر مهر توییم، ما منتظر پیام پر مهر توییم، آرامش روزهای آشوب پدر.
اهتمام به ترویج و تعمیق زبان و ادبیات فارسی از ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای بود. ایشان از ظهور استعدادهای نو در جوانان ابراز خرسندی می‌کردند و بر مضمون‌یابی و خلق و ابداع تعبیرات شعری همیشه تاکید داشتند و می‌گفتند ذهن جوان و خلاق شاعران ما می‌تواند از مضامین نو برای ابداع مفاهیم سیاسی، عرفانی و اجتماعی استفاده کند.
یعنی یک نعمت برجسته الهی است. خدا به شما یک کیسه جواهر بزرگ تمام نشدنی داره، شما میتونید هی دست کنید تو این در بیارید خرج کنید. خرجش برای نان نیست، برای شکم نیست، خرجش برای چیزای ورای شکم، والاتر از شکم و زندگی مادی است. خب اینو خدا به شما داده. من عرضم اینه، نمیگم قریحه شعری رو در راه احساسات و در راه عواطف انسانی و دل و عشق و اینها به کار نبرید. بالاخره اجتناب ناپذیره، این میدونیم که اجتناب ناپذیره، اما عرضم اینه سهم وافری از این عطیه الهی رو به کار ببرید در اون جایی که خدای متعال از شما توقع داره، دین شما از شما توقع داره، یعنی استفاده کنید از این در راهی که خدای متعال میپسنده و راضی است. اینجور نباشه که این ارزش والا رو خدای متعال به شما داده، شما هیچ اینو در راه خدا مصرف نکنید. نه، فقط هم منظور من شعر آیینی نیست به طبق اصطلاحی که شما حالا ها میگید، شعر مدح ائمه و توحید و نمیدونم مرثیه و چه و چه، اونا البته خیلی با ارزشه. نه، همه اون چیزایی که واقعا انسان احساس میکنه که مورد نیاز جامعه است، که یکی از مهمترین اونها پرداختن به مسائل انقلاب، مسائل کشور، مرد زمانه خودتون باشید.
بی تردید نخستین معلم رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای در خیلی از امور و از جمله ادبیات مادر ایشان بوده. آن بانوی فاضله هنگامی که در 19 سالگی به خانه آقا سید جواد خامنه ای آمده، در میان جهیزیه‌اش دیوان حافظی بوده، یادگار خلوت‌های انس پدرش با اشعار حافظ. رهبر شهید انقلاب هم در این مورد می گفتند من با آن دیوان از کودکی مانوس بودم.
پدر بزرگ من از علمای معروف مشهد بود، مرد زاهدی هم بود. دیوان حافظ او در خانه ما بود که اون رو به مادر من داده بود، ایشون جز به جهیزیه مادر من آمده بود، وارد منزل ما شده بود. من در کودکی با اون دیوان مانوس بودم. جهانبینی حافظ، جهانبینی عرفانی است بلاشک.
حافظ اگر افتخار نمی‌کرد به حافظ قرآن بودن، تخلص خودشو حافظ نمی‌گذاشت،
جز حفاظ قرآن دیگه.
قرآن زبر بخوانم با 14 روایت، این آشنایی با قرآن توی غزل حافظ مشهود برای کسی که بفهمه اون رو.
بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشاه کام کار ما نرسد.
او با شاهنامه نیز انس داشت و می گفت حکمت شاهنامه حکمت اوستایی نیست، حکمت قرآنی است. اگر کسی به شاهنامه دقت کند، خواهد دید فردوسی ایران را سروده، اما با دید یک مسلمان، آن هم یک مسلمان شیعه.
فردوسی رو بزرگ کنید، فردوسی رو بزرگ کنید، باید هم بزرگ بشه فردوسی. فردوسی در قله است.
خوشبختانه ادبیات گذشته ما همش در جهت عرضهای الهی است. فردوسی یک حکیمه، این حقیقت قضیه. تعارف که نکردیم به فردوسی بکنیم حکیم، اونه که چند صد ساله دارم بکنیم حکیم، یک حکیم. حکمت فردوسی چیه؟ حکمت الهی اسلامی.
گلستان را نیز از زمان دبستان به یاد داشت.
سعدی یک حکیم واقعی است، حافظ یک حکیم و عارف واقعی است، یعنی اینها شعر خودشون رو ظرفی قرار دادن برای حکمت، اون هم حکمت اسلامی، حکمت قرآنی، حکمت معنوی و پیامبرانه. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس از اونها.
من اعتقادم اینه که دوره ما میتوانه سعدی آفرین باشه. زمینه امروز برای سعدی شدن آماده است، برای حافظ شدن آماده است و میتوان.
سلام بر او که در بیانش دریایی از مهر بود و در سکوتش دنیایی از حکمت. سلام بر او که حقیقت چون رحمت از لسانش فرو می ریخت و باطل از هیبتش هستی خیش را از دست می داد.
Thank you. خیلی ممنونم که از رادیو تهران با ما همراهید و ما رو میشنوید.
در سوره مبارکه حدید خدای متعال بعد از اینکه ذات الهی رو با اسماء حسنایی با اوصافی با خصوصیات فوق‌العاده‌ای معرفی میکنه، میفهمد این خدای رسولی داره، فرستاده‌ای داره، طرحی داره، ایمان بیارید و بیایید کنار حضرت بیستید، انفاق کنید، قتال کنید، قرض الحسن بدید. و میفهمد این طرح دوران قبل الفتح و بعد الفتح داره، قبل از پیروزی و بعد از پیروزی. دوران قبل از پیروزی که قبل از ظهور، تو این دوران بیاید خودتون برسونید، امکاناتتون رو بیارید. دوران قبل از پیروزی ممکنه به حسب ظاهرم طولانی بشه، شما مواظب باشید دچار به طول العمد نشید، دچار قساوت نشید. اگر تذکر به این آیات الهی داشته باشید، حالت خشوع درتون پیدا میشه و وقتی خشوع پیدا شد این طول و لمد از بین میره. انسان دیدید ما در دعای عهد هر روز صبح عرض میکنیم انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. این که ما قریب میبینیم توهم که نیست، که انسانی که مشغول به دنیاست آخرت و وعده های خدا رو دور میبینه، مبتلا میشه به قساوت قلب و طول و لمد. انسانی که در مقابل ذکر خدا خشوع میکنه، آیات الهی رو میپذیره، فاصله ها براش کم میشه، قیامت رو الان میبینه. هم والجنت کمن قد رآها و فهم فیها منعم، گویا الان وسط بهشت. وعده های خدا رو نقد میدونه. یه معنای این تعابیر همینه که در باب متقین امیرالمومنین میفهمن هم ول جنت و کمن قدر آها فی همون و هم فی همون ایمون، هم و نار کمن قدر آها و هم فی ها معذبون. گویا بهشتو میبینن، جهنمو میبینن، الان بهشتن، الان تو بهشتن، الان گرفتار جهنمن، اینجوری دارن سلوک میکنن. این مال اون خشوع انسان وقتی در مقابل ذکر خدا خشوع میکنه، فاصله ها کوتاه میشه، دور دست ها نزدیک میشه. وقتی دور دست ها نزدیک شد انسان میتونه براش کار بکنه، عنایت میفهمه دچار قساوت قلب نمیشه. علایال در دوران قبل الفتح که دوران طولانی است، مواظب باشید دچار قساوت قلب نشید. این دوران دوران دولت الفاسقینه، این دوران دوران غرور و فریبکاری است که یه طرح نفاق بزرگ داره، یه فریب بزرگ تو عالم به پا میکنه. این دوران دوران حیات و دنیاست، مواظب باشید این موانع گریبانگیر شما نشه. بعد دو تا هشدار خدا امتحان عرض کردن تو این سوره میده، یکی دو تا اعلم، و یکی که بدانید این طرح الان دوران قبل الفتحشه، ظاهر نشده طرح حضرت، ولی اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها.